44 اثر خسرو شاهانی. دور از جون همه شما، چند روزی مریض بودم. یکی دو روز تو خونه بستری بودم، اما چون قضیه بیماری بیخ پیدا کرد، به توصیه یکی از دوستان به فکر افتادم که تو بیمارستان بستری شم. چون اونجا وسیله معالجه و درمون بدون تردید از خونه بیشتره. دکتر، پرستار، کمک پزشک بیشتر به آدم میرسن تا خونه. ولی تصمیم گرفتن آسونه، عمل کردنش سخته. اونم عمل کردن به تصمیمی که برای بستری شدن تو بیمارستان دولتی گرفته شده باشه. حالا اگر آدم سر کیسه رو شل کنه و اصولا کیسه‌ای داشته باشه که سرش رو شل کنه، قضیه حله. یه بیمارستان ملی، یه اتاق خصوصی، یه تخت خصوصی و یه دکتر و پرستار خصوصی تر چنان آدمو چاق و چله میکنن که از روز اولش بهتر میشه. ولی بحث سر این بود که بنده به جرم نداشتن کیسه باز توی بیمارستان دولتی بستری شم. بعد یه مدت فکر و مشاوره و مذاکره، به سفارش یکی از دوستان قرار شد یه آقای صاحب نفوذ مشکل منو حل کنه. روز بعد تلفنی جریان به اون رئیس بیمارستان گفت و چون خرش میرفت، بیمارستان منو به عنوان یه بیمار سفارشی قبول کرد. شما نمیدونی که این سفارش به خصوص اگه از طرف آدم با نفوذی باشه چه چیز خوبیه. الغرض به اتفاق یکی دوتا از دوستان رفتیم بیمارستان، آشنایی دادیم که بنده همون مریضی هستم که آقای فلانی سفارش کرده. منو بردن دفتر بیمارستان، اسم و مشخصاتمو یادداشت کردن و یه حواله نوشتن و منو تحویل یه اتاق عمومی دادن. رسید گرفتن و اون یکی سفارش منو به سومی کرد و چهارمی ته تشریفاتی منو رو تخت خوابوند. تا همینجا تصدیق میکنید که من چه مرد خوشبختی بودم که به این سادگی موفق شدم توی بیمارستان دولتی و روی تخت فنر بستری بشم. شوخی نیست، اونایی که پشت در بیمارستانا چونه انداختن میدونن من چی میگم. زور شد، مستخدمین اومدن و برای بیماران اتاق نهار آوردن، به من ندادن. حالا شما حساب کنید آدم مریض و گرسنه‌ای که از صبح و بلکه از دیشب هم چیزی نخورده باشه چه حالی داره که ببینه 30-40 نفر جلو چشش نهار میخورن و فقط اون نگاه میکنه. خواستم یکی دو مرتبه مردک رو صدا کنم و بگم سهم من کو، ترسیدم بگن آدم شکمشلی هستم و از طرفی فکر کردم که چون من مریض سفارشی ام حتما غذای منم سفارشیه که بعدن میارن. یه ساعت بعد دو سه نفر دیگه هم اومدن و ظرفای خالی غذای مریضا رو جمع کردن و بردن. کم کم وحشت برام داشت که پس مال من کو، طاقت نیاوردم. پیش خدمت مخصوص اون اتاقو صدا کردم و گفتم داداش ما زینب زیادی بودیم یا چون سفارش بودیم به ما چیزی ندادی؟ گفت نه آقا، اعتبار ناهار شما هنوز تو بودجه این بخش منظور نشده، از طرفی دکتر هنوز غذای شما رو مشخص نکرده. عجیبی که اون 40-50 نفر مریضی که در واقع با 40-50 نوع بیماری اونجا بستری بودن همه یه جور غذا میخوردن و برای همشون اون غذا خوب بود. معجزه در علم طب از این بالاتر. به هر تقدیر ناهار به این ترتیب گذشت و شام آوردن. مطابق معمول به همه دادن و به من ندادن. البته چون نوع بیماری من هنوز مشخص نشده بود و اعتبار شام و ناهارم در بودجه منظور نشده بود، دندون رو جیگر گذاشتم و چیزی نگفتم. کنار تخت من یه پیرمرد زوار در رفته‌ای رو تخت خوابیده بود که خودش میگفت ورم کلیه داره. یه روز جلوتر از من بستری شده بود. دیدم به اونم مثل من چیزی نمیدن. گفتم داداش اعتبار شام و نهار تو هم هنوز تو بودجه این بخش منظور نشده؟ گفت نه، شام و نهار سرشو بخوره. این دو روزی یه قرص سردردم به من ندادن که لااقل دلم خوش باشه. دوباره وحشت برم داشت. اگه کار با این کیفیت پیش بره که من از بیدوایی و بیغذایی اینجا غریب مرگ میشم. تو خونه که بودم لااقل یه لقمه نونی بود که بخورم. اما وقتی یادم میومد که من مریض سفارشی هستم و خیلی آرزو میکنن جای من باشن، دلم گرم میشد. اون شبم گذشت و فردا صبح دکتر بزرگ و 4-5 تا پسر جوان 18 تا 22 ساله اتو کشیده و 4-5 تا دختر ترگل ورگل مکش مرگ ما که هر کدومشون رو سرشون کلاهک پارچه‌ای سفیدی به شکل گل زنبق گذاشته بودن وارد شدن. زیر بغل هر کدومشون هم یک کتابچه معلومات بود. من با دیدن دختر خانوما قوت قلبی پیدا کردم. هرچی بود برای آدم غذا نخورده مثل من لااقل غذای چشم که بود. طوری محو تماشای حرکات موزون و لطیفشون شده بودم که نمیدونستم اصلا چرا منو آوردن اونجا. آقای دکتر یکی یکی مریضا رو معاینه کرد و هر سوالی که از مریض می‌کرد و مریض جواب میداد، اون آقا پسرها و دختر خانوما که خدا نگهدارشون باشه، کتابچه معلومات زیر بغلشون رو باز می‌کردن و یه چیزی از رو اون می‌خوندن و تصدیق می‌کردن که سوالا و جوابا مطابق نوشته و دستورات کتابه. بعد با مداد یا خودنویس یه چیزی روی کاغذ می‌نوشتن و همینطور پیش می‌اومدن تا رسیدن به تخت پیرمردی که کنار من بود. یکی از دختر خانوما یه چکش کوچیک و ظریف تو دستش بود. همونطور که پیرمرد رو تخت خوابیده بود و چش به دهن دکتر دوخته بود که دستور بده براش غذا و دارو بیارن، با چکش محکم رو قوزک پای پیرمرد زد. صدای برخورد تای چکش با قوزک استخونی پای پیرمرد مثل ناقوس کلیسا تو مغز من صدا کرد و تا تیره پشتم تیر کشید. خانم بعد از زدن چکش رو قوزک پای پیرمرد سوال کرد دردت اومد؟ پیرمرد که از ضربه چکش دختر خانم نیم متر از جا پریده بود و رو تخت نیم خیس شده بود، چشای تنگ و ریزشو به دختر دوخت و با لبخند معنیداری گفت نه خیر، دردم که نیومد خانم، اما اگه قوزک پام نشکسته باشه شانس آوردم. دخترک لبخندی زد و دوباره خم شد و با همون تای چکش یه وجب بالاتر از قوزک، یعنی روی استخون قلم پای پیرمرد کوبید و گفت درد گرفت؟ پیرمرد دو تا دست لاغر استخونیشو زیر تنش ستون کرد و رو تخت نشست و با عصبانیت گفت: زن، خجالت بکش. خوشت میاد من پیرمرد لتو پار کنی؟ بله که دردم اومد. دو شبانه روز منو گشنه و تشنه اینجا نگه داشتی، حالا اومدی با چکش افتادی به جونم که چی؟ دکتر بزرگ لبخندی زد و گفت: یادداشت کنید بیمار علاوه بر اون که ورم کلیه داره، به ضعف اعصاب هم مبتلاست و این ضعف اعصاب حتی رو مغزش هم اثر گذاشته، به طوری که زود از جا در میره. پیرمرد ابروهاشو تو هم کشید و خطاب به دکتر بزرگ گفت: کی ضعف اسباب داره دکتر؟ خوشت میاد؟ خب این چکش لعنتی رو قلم پای گاوم بزنی نره میکشه. بگو دو تا قرص بدن من مادر مرده بخورم. دکتر انگار نه انگار که حرفای پیرمرد رو شنیده، با همون خونسردی خطاب به پیرمرد گفت: دمر بخواب. پیرمرد به زحمت از این دنده به اون دنده غلطید و دمر افتاد. دکتر پیرن بلند پیرمرد رو بالا زد و گوشی رو به پشت پیرمرد و رو ستون فقراتش گذاشت و گفت: حالا بلند بگو 44. پیرمرد بی‌نفس همونطوری که دمر افتاده بود و به جای نفس کشیدن خورناس می‌کشید گفت: 44. دکتر گفت: نه بلندتر بگو. 44. نه نشد، بلندتر. 44. حالا منم رو تخت نشستم و به این صحنه نگاه می‌کنم و بیش از 30-40 مرتبه پیرمرد این عدد ثقیل رو با همون صدای بلند گفت. بالاخره آقای دکتر بزرگ رضایت داد و اون 44 آخری کار خودش رو کرد. پیرمرد رو ولش کردن و دکتر به اون دختر پسرا گفت: بنویسید بیمار علاوه بر ورم کلیه و ضعف اعصاب به تنگ نفس هم مبتلاست. در واقع ورم کلیه و ضعف اعصاب مریض ناشی از تنگ نفسشه. اول باید تنگ نفسش معالجه بشه. یه نسخه نوشت و به دست پرستار داد. سفارش کرد روزی 4 نوبت تنگ نفس بیمار باید مورد آزمایش قرار بگیره. پیرمرد دوباره رو تختش دراز کشید و دکتر و همراهش به سراغ من اومدن. دکتر پرسید: تو چته؟ عرض کردم خیلی گشنمه. سگرمای دکتر رفت تو هم و با عصبانیت گفت: ببینم تو اومدی بیمارستان یا رستوران؟ گفتم بنده اومدم بیمارستان، منتها درد گرسنگی اینجا بیماریمو از یادم برده. اول یه چیزی بدید بخورم که نای حرف زدن داشته باشم، جواب شما رو میدم. یه دستی به صورت صاف و ستیغش کشید و گفت: اسمت چیه؟ اسممو گفتم. با انگشت کمی پس کلهشو خاروند و گفت: آها، تو همونی هستی که آقای فلانی سفارش تو رو کرده؟ گفتم: بله، من همون مریض سفارشی هستم که هزاران نفر آرزو میکنن جای من باشن. حالا که منو شناختین دوا نمیخوام، لااقل دستور بفرمایید اعتبار شام و نهار منو تو بودجه این بخش منظور کنن که از گرسنگی تلف نشم. دکتر یه لبخندی زد و خطاب به امروهاش گفت: مریض خوشمزه‌ایه، روحیش خیلی قویه. بعد یه معاینه سطحی از من کرد و گفت: چند روزی باید استراحت کنی تا بعد تحت معالجه قرار بگیری. اینو گفت و رفت تخت بعدی. همراهاش هم دنبالش رفتن. کار معاینه یا به قول خودشون ویزیت تموم شد و رفتن. پرستارا نسخه ها رو پیچیدن و به خورد مریضا دادن. ساعت تقریبا نزدیک 12 ظهر بود که دو تا از همون آقا پسرایی که صبح همراه دکتر بودن و سه تا از اون دختر خانمای کلازنبقی با کیف و کتاب و دفترچه یادداشت بالای سر پیرمرد ثبت شدن. دختر خانومی که به چشم خواهری یه دنیا خوشگلی داشت سوال کرد: شربتتو خوردی؟ پیرمرد که دو ساعت قبلش از بس برای عدد لعنتی 44 زول زده بود و دیگه رمق حرف زدن نداشت، با سر جواب مثبت داد. با اشاره خانم پیرمرد دوباره رو تخت دمر افتاد و خانم دکتر گوشی رو تخت پشت پیرمرد گذاشت. بعد بهش گفت: بگو 44. 44. نه نشد، بلندتر بگو. 44. نشد، یه خورده بلندتر. 44. بازم نشد. پیرمرد همونطور که دمر رو تخت افتاده بود، سر سرخ بیموش و این کدو حلوایی رو گردن پوستی و چروکیدش به زحمت بلند کرد و با تتم نفسی که براش مونده بود گفت: ای به درک که نشد، ای به تون تبس که نشد، لای دست پدر مادرم که نشد. نشد که نشد، چیکار کنم که نشد؟ شما میخواید طبابت رو با سر کچل من یاد بگیرین؟ منم رو تخت دمر افتاده بودم و دلمو گرفته بودم و حالا نخند و کی بخند. معاینه تموم شد و معاینه کننده ها رفتن. باز سر ساعت 3 بعد از ظهر طبق دستور دکتر بزرگ این عجل معلق بالای سر پیرمرد ثبت شدن و به همون کیفیت دفعه قبل پیرمرد رو تخت دمر انداختن که بگو 44. پیرمرد خدازده بدبختم تا اونجا که نفسش یاری می‌کرد این عدد لعنتی رو با صدای بلند میگفت و وقتی خسته می‌شد از اون فوشای چارواداری نثار آبا و اجداد و نیاکان و تنگی نفسش می‌کرد. یه هفته تمام روزی 4 نوبت چند نفر میومدن و پیرمرد مادر مرده رو این خوبچه هندی رو تخت دمر مینداختن و میگفتن بگو 44. روزای آخر خدا بیامرزتش، کار به جایی کشیده بود که به محض اینکه پرده اتاق کنار می‌رفت و سر کله دکتر و دستیاراش پیدا می‌شد، پیرمرد این دستگاه اتوماتیک خود به خود رو تخت دمر می‌شد و نعره می‌کشید: 44، 44، 44. نمی‌دونم شب هشتم بود یا نهم و برای چندمین بار بود که پیرمرد از بس برای گفتن عدد 44 زور زد که نفس نداشتش از پاچه شلوارش در رفت و جون به جون آفرین تسلیم کرد و خودش رو از شر عدد لعنتی 44 و عدد 44 رو از شر زحمت خودش راحت کرد. دکتر بزرگ خبر کردن. دکتر با کمال خونسردی یه معاینه از جسد پیرمرد کرد و گفت: مرده، ببریدش اتاق تشریح ببینیم علت مرگش چی بوده. اتاق و دکتر و پرستارا و نیمچه دکترا و پاپیونا و کاکولای سرشون و مریضا و تخت خوابشون شروع کردن به دور سر من چرخیدن. ایداد بیداد، پیرمرد بدبخت و دستی دستی کشتن. نه دوایی، نه غذایی، نه وصیتی. تازه قرار دل و جیگرش هم بیرون بکشن تحقیق کنن که چرا مرده. به زحمت نفسمو بالا آوردم و خواستم بگم آی دکتر، این که دیگه احتیاج به تشریح و کالبوچیگافی نداره، بذارید من بهتون بگم. از بیدوایی، از بیغذایی، از بس زور زد و گفت 44 مرد. دکتر و همراهش به طرف تخت من راه افتادن و 4 نفرم پیرمرد رو برانکارد گذاشتن و از اتاق بیرون بردن. دکتر رو سابقه امر حال احوالی با ما کرد و یه معاینه از من کرد و گوشی رو سینه من گذاشت و گوش داد و گفت مثل اینکه دستگاه تنفس شما خوب کار نمی‌کنه، سرفه زیاد می‌کنید. از زبونی لال شده و بلا خوردم در رفت و گفتم ای شباگاهی تک سرفه‌ای می‌کنم. خیلی قاطع گفت پس چرا زودتر نگفتی؟ گفتم والا شما چیزی سوال نفرمودید، تازه بعد از یه هفته امروز اولین بار شما دارید منو معاینه می‌کنید. عینک پنسیش رو بینیش جابجا کرد و گفت لازم بود که یه هفته استراحت کنید و تقویت بشید، بعد معالجه رو شروع کنیم. خواستم بگم که آی دکتر، اگه شنا ورزش بود قورباغه زنجیر پاره می‌کرد. اگه با 4 تا قاشق عدس پلو نپخته سربازخونه‌های سابق بیمار تقویت می‌شد، حالا بنده از این درد تو نمی‌اومدم. تو همین حال بودم که فرمان دمر به خواب آی دکتر رشته افکارمو پاره کرد. بی ادبی میشه، دمر خوابیدم. گوشیو به تخت پشت من گذاشت و یکم معاینه کرد و گفت الان احساس می‌کنید که با ناراحتی نفس می‌کشید؟ خواستم بگم نه، ترسیدم که معاینه ناقص بمونه و معالجه درست انجام نشه. برای اینکه تنگ نفسم خوب بشه از زبون آکله گرفتم در رفت و گفتم بله. دکتر همونطور که گوشی رو ستون فقراتم گذاشته بود گفت بگو 44. چشام سیاهی رفت، حالت تهوع بهم دست داد، مثل آدمای مالاریایی که لرز میکنن شروع کردم به لرزیدن. دندونام رو هم کلید شد. ایداد بیداد، دیدی منم به سرنوشت پیرمرد 44 مبتلا شدم؟ صدای دورگه دکتر دوباره بلند شد که گفتم بگو 44. پیرمرده با اون قیافه مفلوک و گردن پوستی و چروکیده و سر تاس و اندام استخونی و صورت بیرنگش تو ذهنم مجسم شد که رو تخت اتاق تشریح افتاده و یه مش دکتر و جوجه دکتر و خانم کلا زنبقی با کارد و قیچی و گازنبر مشغول بیرون کشیدن دل روده خوش شده‌شان. نوک دماغم چنان یخ کرده بود که اگه زکام بودم نوکش قندیل می‌بست. برای مرتبه سوم صدای دکتر زیر سقف اتاق پیچید که میگم بگو 44. دیدم راهی نیست، به هر جون کندنی بود نفسمو از سر دلم بالا آوردم و تو صندوق سینم جمع کردم و با یک نهیب لای دو لبم فرستادم و برای اینکه جونم خلاص بشه و ثابت کنم که تنگ نفس ندارم با تمام قدرتم فریاد زدم 44. اما غافل از اینکه این فریاد من با صدای مهیبی تو گوشی میپیچه و به گوش دکتر میرسه و بیماری سینه و تنگ نفس منو تایید میکنه. دوباره و سه باره و 4 باره ما این عدد لعنتی 44 رو تکرار کردیم. وقتی دکتر گوشی رو از پشتم برداشت سرمو عین لاک پشت از رو متکا بلند کردم و با خنده‌ای ساختگی و بی‌معنی که ترس و وحشت ازش می‌بارید گفتم آی دکتر، ملاحظه فرمودید که تنگ نفس ندارم؟ دکتر در حالی که لوله لاستیکی گوشیشو جمع می‌کرد گفت اتفاقا تنگ نفس کشنده‌ای هم دارید و باید. من دیگه چیزی از حرفای دکتر نمی‌فهمیدم، فقط شنیدم که دکتر گفت فردا صبح همین موقع یه معاینه دیگه از سینه ایشون بکنید. دکتر و دستیاراش رفتن و من بیحال و وحشت زده رو تخت افتادم. قیافه پیرمرد 44 مثل کابوس جلو چشمام مجسم شد. ای داد بیداد، دیدی؟ ما هم رفتیم بغل دست پیرمرد 44 و فدای این عدد لعنتی گور به گور شده افتادیم. حالا چه خاکی تو سرم بریزم؟ چیکار کنم؟ یه هفته است که تو این مهنت سرا زندونی شدم. نه دوایی، نه غذایی، نه درمونی، نه یاری، نه یاوری. فردا صبحم باید روزی 3-4 نوبت رو تخت دمر بیفتم و داد بزنم 44. از همه بدتر هر چی سعی میکنم قیافه پیرمردو از نظرم دور کنم نمیشه. هر جا نگاه میکنم پیرمردو میبینم که دمر خوابیده و نیشش تا بناگوش باز شده و دندونای زرد و کرم خوردهشو به من دوخته و فریاد میزنه 44. چنون این کابوس وحشتناک رو وجود من سایه انداخته بود که سنگینیش رو استخونای قفسه سینم احساس میکردم. سرم به گردش افتاده بود، به شدت میگفت، تبم بالا رفته بود، بند بند اعضای بدنم بی اراده میلرزید. دیدم علاجی نیست، من مرد این میدون نیستم، باید فرار کنم. حالا چجوری خودم هم نمیدونستم. تا نصف شب نقشه فرار طرح کردم. همونطور که شمد سفید بیمارستان رو صورتم کشیده بودم، زیر شمد با خودم آرتیست بازی میکردم و صحنه‌های فرار رو حلاجی میکردم. درد سرتون ندم. یه ساعت از نیمه شب گذشته بود و همه خوابیده بودن غیر از من. اگه شما هم جای من بودید خوابتون نمیبرد. یه نگاهی به قسمت غربی اتاق کردم. تو تاریک روشن اتاق چشم به پنجره افتاد. معطل نشدم. با همون لباس سفید مرحمتی بیمارستان با پنجه پا به طرف پنجره رفتم. لای در پنجره رو که نیمه باز بود جلو کشیدم و عین گربه پریدم رو تاخچه پنجره. بدون اینکه ارتفاع پنجره رو تا زمین بدونم یا دید بزنم، لب پنجره مشرف به خیابون نشستم. یواش از پشت سرم اتاقو نگاه کردم. چشم به تخت خالی پیرمرد 44 افتاد. دیدم رو تختش نشسته و در حالی که نیشخند ترسناکی میزنه فریاد میزنه 44. معطل نشدم. خودمو پرت کردم تو خیابون. یه لحظه بعد پخش پیاده رو شدم. مچ پام از قوزک در رفت و از زانو آسیب دیدم. اما وحشت از عدد 44 چنان قدرتی به من داده بود که با همون یه پای سالم از بیمارستان تا خونه دویدم و الان 2 هفته است که به علت شکستگی قوزک پام تو خونه بستری هستم و توبه کردم که اگه بمیرم دیگه پامو تو بیمارستان دولتی نذارم.